اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحثر دل مدلول امر واقع عقیب الحضر یا واقع در مقام توهم حضر هست. ما یه بحث اجمالی در مورد مدلول این امر میخواییم بکنیم، یه بحث یه مقداری تفصیلی تر در مورد اینکه در کجاها این بحث امر واقع در مقام توهم حضر جاریه، ولو بحث یه مقداری هم تقریبا تحریر محل نزاع هم خواهد بود. من فکر میکنم یه اجمالی از بحث و اول صحبت کنیم بهتر از اینه که از اول بخوایم محل نزاع رو تحریر کنیم، چون بعضی از نکات مربوط به تحریر محل نزاع در اصل نکته بحث دخالت داره. تا اون نکته بحث روشن نشه، اون تحریر محل نزاع و تبیین جایی که وقوع امر عقیب الحضر یا وقوع امر در مقام توهم حضر مؤثر در تغییر مفاد امر هست، این مؤثر در این بحث تأثیر گذاره. مرحوم آقای خویی ایشون می‌فهمند که چون دلالت امر بر وجوب از باب اصالت الحقیقه به عنوان یک اصل تعبدی نیست، بلکه از باب حجیت ظهور هست، و چون با وجود ما یفلح القرینیه ظهور احراز نمیشه، بنابراین سلام ما نمیتوانیم از امر در عقیب حضر یا در مقام توهم حضر وجوب استفاده کنیم. خب اینجا یک اشکالی به حسب ظاهر بدوی به نظر میرسه که این که بحث ظهور رو پیش کشیدید مبتنی بر این هست که ما دلالت امر بر وجوب رو مستند به ظهور بدانیم، حالا یا ظهور وضعی یا ظهور اطلاقی، ولی اگر دلالت امر بر وجوب به حکم عقل باشه و وجوب حکم عقل باشه، اینجا ظهور چیکار است؟ اینجا ظهور چیکار است؟ دخالتی نداره در این بحث. اینجا در تقریراتی که مرحوم آشق محمد تقی حکیم جواهری دارند از تقریرات بحث آقای خویی که از بعضی از بر اساس دوره‌های مختلف بحث آقای خویی هست، بحث رو یه مقداری متفاوت بیان کردن. ایشون بحث رو دو قسمت کردن، گفتن یا ما میگیم که وجوب به حکم عقل است، یا میگوییم وجوب ناشی از ظهور است. اگر وجوب به حکم عقل باشد، عقل در اینجا حکم وجوب نمی کند. اگر به ظهور باشد، ظهور در جایی که کلام محتف و مایستقل غرینیه باشه جاری نمیشه. یعنی اون حکم صورت مبنای خودشون رو که به حکم عقل هست اون رو جدا کردن. بعدم نوشتن هذا من اضافات بعض دورات لاحقه، این شکلی تعبیر کردن. و اون بحث احتفاف کلام به ما یسته و لغرینیه رو در جایی که قائل به مبنای ظهور امر در وجود وضعن او اطلاقن هست در اون مورد بحث رو آوردن. ولی این بحث خیلی مبهمه، چرا عقل حکم نمی کنه؟ نکته اینکه عقل حکم نمی کنه چیه؟ همینجور ادعا در اینجا عقل حکم نمی کند؟ نکته شود بیان بشه این که همینجوری بگیم اینجا لم قضیه باید بیان بشه، هیچ همین مقدار که عقل حکم نمی کنه. تو کلام آقای حائری هم در پاورقی یه مباحث الاصول همین مطلب رو به عنوان اشکال با آقای خویی مطرح میکنه، پاسخش هم شبیه همین پاسخه که در از کلام آقای خویی استفاده میشه بیان کرده. ولی باز تو کلام آقای حائری یه مقداری بحث روشن‌تر بیان شده، باز یه نکته‌ای اضافه شده که لم قضیه رو به اصطلاح بیان کنه. ایشون تعبیرش این هست: چون میگه لوکانت دلالتو بل اطلاق اول وز و بطلانها به ما تحتمل فیه الغرینیه واضح، ولیکن لوکانت دلالتو بل عقل فقط یقال لا معنا لبطلانها به ما یحتمل الغرینیه، لأن الظهور لم یکن لفظیا کم یکی یکون اکتنافو به محتمل الغرینیه موجبا لاجماله، الا ان ید ان سید دلخوی یدعی ان حکم العقل بالوجوب انما یکون اذا لم تقن قرینتون علی الترخیص و بما ان وقوع الصیغ عقیب الحذر محتمل القرینی علی ذلک فالوجوب لا یثبت. اینو باز یه قدری بیان فنی تریه، یه بیانی فهم داره، چون اینجا هیچی بیان نداره، فقط همین که میگه عقل حکم نمیکنه. چرا حکم نمیکنه؟ ایشون میگه ما مدعی بشیم، یعنی همون شبیه همون نکته قبلی رو ممکنه اینجا آورده باشه. ولی اینم چطور جایی که قرینه بر ترخیص، یه موقعی قرینه بر ترخیص یعنی مثبت ترخیص هست، قرینه قطعیه هست، ترخیص رو ثابت میکنه، خب این بحثی نیست. ولی اون جایی که محتمل القرینیه هست، یعنی ببینید حکم عقل نمیتواند متوقف بر یک امر واقعی باشه، که ما عقل متوقف بر این باشه، اگه قرینه واقعا باشه حکم عقل وجود نداره، اگر قرینه بر ترخیص نباشه واقعا این حکم عقل وجود داره. بنابراین شبهه مصداقیه حکم عقل در بر وجود باشه که اصلا معقول نیست. گویا اینجوری اصلا این کلام چیز درستی به نظر میرسه نداشته باشه. در مصباح الاصول بحث به گونه دیگری بیان شده که اون بحث حرفه‌ای تر و فنی تری هست. و حالا من قبل از اینکه مصباح الاصول رو عرض بکنم، چیزی منهای قبل از مصباح الاصول یه تقریب به ذهنم رسیده بود که این تقریب روی مبنای متعارف آقایونی که قائل به حکم عقل هستن خیلی راحت میشه بیان کرد. ببینید آقایون نوعاً میگن که اونایی که قائل هستن که وجوب به حکم عقل است، میگن اگر از شارع طلبی صادر شده باشد قرینه بر ترخیص ثابت نشود، لازم نیست واقعا ترخیص نباشه، همین مقدار که مرخص ثابت نباشد عقل حکم میکنه به لزوم. خب این بیان این آیون هست، ولی تو این بیان شرطش اینه که اصل طلب ثابت شده باشه نسبت به اون قرینه بر ترخیف، لازم نیست ثابت شده باشه، قرینه بر ترخیف همین مقدار که ثابت نشده باشد کافی هست برای اینکه عقل حکم به وجوب کند، ولی اصل طلب باید ثابت شده باشه و قرین و همینه. بحثر این هست که ظهور، این که ظهور در طلب دارد، ظهور داشته باشد در طلب، این اصالت الحقیقه کافی نیست، باید ظهور در طلب داشته باشه. ما یهدمل القرینیه، ظهور کلام در دلالت بر طلب رو از بین میبره. دقت بفرمایید، ما دو تا جزء داره حکم عقل به وجوب، یکی این که طلب باشد، یکی این که قرینه بر ترخیف نباشد. طلب باید ثابت باشد، قرینه بر ترخیف همین مقدار که قرینه بر ترخیف ثابت نباشد، عقل فرضنه که حکم به وجوب میکنه. اون قسم اولش رو مشکل ایجاد میکنه، یعنی قرینه ما یحتمل القرینیه سبب می شود که کلام ما ظهور در این که اصلا ناظر به طلب مولا باشه نید. شما اول طلب مولا رو ثابت کنید، بعد بگید طلب مولا وقتی ما ابو حق طاعت مولا اقتضا می کنه که نسبت به طلبش انسان عکس العمل نشون بده. اینا اینجوری میگن دیگه، میگن طلب مولا وقتی هست تا وقتی که از جانب مولا ثابت نشده که در مخالفت این طلب ترخیص وجود دارد، ما باید بر طبق این طلب مشی کنیم. این در صورت از طلب ثابت میشه. اینجا ما یهدم وقوعه عقیب الحذر، وقوع الامر عقیب الحذر یا فی مقام توهم الحذر، ما یسله القرینیه هست برای اینکه اصل ظهور امر در طلب را از بین ببره. اصالت الحقیقه به عنوان یک حجت تعبدیه اینجا مطرح نیست. اصالت الحقیقه از باب ظهور کلام در اون معنای حقیقی اعتبار داره، و در جایی که ما یهدمل القرینه یه وجود داره، ظهور در معنای حقیقی نداره. این بیانی بود که من به ذهنم میرسید. البته شبیه همین بیان رو دیدم آقای خویی تو مصباح الاصول داره. البته آقای خویی مبناش در بحث امر یه مقداری متفاوت با آقایون دیگه. آقایون دیگه میگن طلب مولا که ترخیص ثابت نباشد، موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال. آقای خویی میگه امر اصلا دال بر طلب نیست، امر دال بر اعتبار و شیئن فی ذمت المکلف هست. بعد میگه که وقوع الامر عقیب الحذر در ظهور کلام در اعتبار و شی فی ذمت المکلف او رو از بین میبره. این همون چیزی که آیون دیگه تعبیر میکنن طلب، ایشون به جای طلب تعبیر اعتبار و شی فی ذمت المکلف تعبیر کرده. عبارت مصباح الاصول عبارت کاملا قابل دفاعی، حالا درست یا نادرست کار ندارم، اما عبارت قابل دفاعی مفهوم کلامش. ایشون میگه که چون اینجا بحث بعد اقتران الکلام به ما یحتمل ان یکون قرینه من حال او مقال ليس له ظهور و تحقیق عدم دلالت علی شیء لعدم حجیت اصالت الحقیقه من باب تعبد الا ما ذکر فی محله بل من باب ظهور عرفی، و بعد اقتران الکلام به ما یحتمل ان یکون قرینه من حال او مقال ليس له ظهور فیکون مجمل لا یصح التمسک به. بعد داره ولا فرق فی ذلک بین القول به ظهور الامر فی الوجوب وضعا کما هو المشهور و القول به ظهوری فی ما یستلزم الوجوب عقلا کما هو المختار من کون الامر موضوعا لابراز اعتبار شیء فی ذمه المکلف و لازمه الوجوب به حکم العقل. یعنی لازمه ابراز اعتبار شیء فی ذمه المکلف لازمه این ابراز به حکم عقل وجوبه. خب ابراز باید ثابت بشه، بعد میگه ابراز ثابت نمیشه. فعلى القولان يكون الكلام مجملا لا يثبت التمسك به فلا يكون ظاهرا في الوجوب. اگر ما قائل به ظهور لفظی باشیم، حالا یه وضعی یا اطلاقی، کلام ظاهره در وجوب نیست. ولا ظاهرا في اعتبار شيء على ذمه المكلف، باید کلام ظاهر در این جهتش باشه که وقتی ظاهر بود، بنابراین ما میگیم مکلف اعتبار شیء علی ذمه المکلف رو ابراز کرده است. این ظهور یعنی این قسمت، حالا به جای شما ظاهرا فی اعتبار شیء علی ذمه المکلف رو مبنای مثلا آیناینی اینا که طلب و اینا مطرح میکنن، لفظ طلب رو بذارید. اونو یعنی این همین تعبیری که اینجا آقای خویی تو مسائل اصول داره که تعبیر خوبی هم هست، یعنی رو مبنای خودشونه اصول و یعنی کلام پاکیزه و قابل دفاعی هست. خب اینا البته عمده قضیه اینه که ما اون حکم عقل رو قبول نداریم. عمدتاً باید بیاییم رو این بحث ما یصلح القرینیه مطرح کنیم، یعنی بگیم که احتفاف کلام به ما یصلح القرینیه ظهور وضعی یا ظهور اطلاقی کلام در وجوب رو از بین میبره. تقریب رو اینجوری بیان کنیم. خب اینجا مرحوم آقای صدر یک اشکالی طرح میکنن. محصل اشکال آقای صدر این هست که این کلام شما در صورتی صحیح هست که ما مدلول امر رو در موارد وقوع امر در عقیب حضر، مدلول تصوری تعبیر کرده ایشون، مدلول تصوری امر رو در مواردی که امر در مقام توهم حضر یا عقیب الحضر هست بگیم تغییر میکنه، در حالی که نه، تغییر نمیکنه، تجوزی در این موارد نیست، تغییر در مرحله مدلول تصدیقی هست. حالا من به جای اینکه تعبیر مدلول تصوری و مدلول تصدیقی که آقای صدر به کار برده رو به کار ببرم، با یه تعبیر دیگه ای کلام ایشون رو مطرح میکنم، بحث رو دنبال میکنم. ما یک مدلول استعمالی داریم، یک مدلول تفهیمی داریم. ما در بحث کلام مرحوم آخوند که می فرمودم که معانی مختلفی که برای امر کردن از سنخ دوایی هست، این مطلب رو عرض می کردیم که اون معانی مختلف تسخیر و تعجیز و نمیدونم اون معانی مختلف استهزا و معانی مختلفی که برای امر در کتب ادبی و کتب اصولی ذکر شده که مرحوم آخوند می فرماید که اینها مستعملون فیه رو تغییر نمیدن، دائی امر هستند. با اونجا اسم میکردیم اینا صرف دائی نیستند، اینها دوائی هستند که متکلم این دوائی رو به مخاطب تفهیم میکنه، بنابراین در مرحله مدلول تفهیمی دخالت دارن. و ما اسم میکردیم غیر از مدلول استعمالی و مدلول جدی و مراد جدی، یک مراد تفهیمی هم وجود داره این بین که خیلی مؤثر هست در این بحثان. خب بنابراین ما اینجوری میخواییم عرض بکنیم، حالا کلام آقای صدر رو اینجوری بیان کنیم که این که ما یحتمل القرینیه در مرحله مدلول استعمالی تأثیر گذاره، نه در مرحله مدلول تفهیمی. بنابراین این کلام شما مبتنی بر مبنای غیر مرزی هست، مبتنی بر این مبنا هست که ما معانی مختلف برای امر قائل باشیم، ولی بنابراین که این معانی مختلف رو قائل نباشیم به این سبک نباید بحث رو دنبال کنیم. بعد آقای صدر بحث رو به شکل دیگری دنبال کردن که در ادامهش عرض خواهم کرد. ببینید، من قبل از اینکه کلام آقای صدر رو ادامه بدم یه نکته رو میخوام تذکر بدم. اون اینی که مرحوم آخوند خب معانی مختلفی رو که برای امر هست اون رو برگردوندن به دوایی که بنابر تحقیق مثلا مدلول تفهیمی کلام هست. ما عرض می کردیم اصلا تمام موارد مجاز همینجوره، اختصاص امر نداره، اصلا تجوز در مرحله مدلول تفهیمیه نه در مرحله مدلول استعمالی. کل موارد تجوز مربوط به مرحله مدلول تفهیمیه و اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، نمیدونم این همین بحث مربوط به مدلول تفهیمیه. این کلامی که آقای صدر مطرح میکنن که مدلول استعمالی هست که درش عرض کنم ما یحتمل القرینه یا دخالت داره، نه اصلا محتمل القرینه نسبت به مدلول استعمالی نیست. ببینید، ما در مواردی که مجاز روشن هست، رأیت اسدا یرمی، ما می گفتیم این رأیت اسدا یرمی اسد در همون حیوان مفترس استعمال شده، مراد استعمالی اسد حیوان مفترسه، ولی مراد تفهیمیش این نیست. یعنی ما نمی خواهیم به مخاطب افهام کنیم که من یکی از اون شیرهای بیشر رو دیدم. با استعمال لفظ اسد در معنای خودش در طول این استعمال یه چیزی رو میخواییم تفهیم کنیم، ولی اونی که میخواییم تفهیم کنیم مفاد مدلول استعمالی نیست. یعنی اون تصدیقی که حالا مرحوم آقای صدر تعبیر تصدیق میکنه، مدلول تصدیقی تعبیر میکنه، اون مدلول تصدیقی که میخواییم در ذهن مخاطب ایجاد کنیم، اون چیزی رو که میخواییم ازش اخبار بدیم که در مرحله مفاد ترکیبی هم هست نه مفاد افرادی، این مدلول های تفهیمی، این مفهوم های تفهیمی. البته همه مدلول های تفهیمی مربوط به مرحله کل جمله نیستن، ولی این مدلول های تفهیمی ناظر به کل جمله هستن. یعنی من میخواهم در مرحله‌ای که یک تصدیقی رو در ذهن مخاطب ایجاد کنم، یک قضیه معقوله مشابه اون قضیه که در ذهن خودم هست در ذهن مخاطب ایجاد کنم، اون قضیه معقوله که در ذهن مخاطب میخوام ایجاد کنم رؤیت رجل شجاع است نه رؤیت حیوان مفترس. تو این مرحله بحث اصالت الحقیقه هست که اگر جای شک کنیم که چه چیزی رو میخواد متکلم به ذهن مخاطب القا کند، اصل معنای حقیقی هست. حالا اون اصالت حقیقه هم ناشی از ظهور میگیریم نداره، همه اون بحثایی که یعنی همه اون بحثایی که آیون در اصالت الحقیقه مطرح میکنن که اصالت الحقیقه تعبدی هست یا اصالت الحقیقه از باب ظهور هست و که بنابر درستم همین مرحله دومه که اصالت الحقیقت باب ظهوره، حالا با توضیحاتی که الان نمیخوام، با تفصیلاتی که الان در مقام بیانش نیستم، ولی تمام همون بحثایی که آیون دارن که ما یحتمل و یحتمل القرینیه مؤثر هست در عدم اجراء اصالت الحقیقه و عدم موضوع داشتن اصالت الظهور، اینا همه دوباره زنده میشه. یعنی بیان آقای صدر که اینجا ذکر کردن که نه بابا این حرفا چیه، این حرفا مربوط به جایی هست که ما شک در مراد استعمالی کنیم و نه نه، اصلا اصالت الحقیقه، اصالت ظهوری که در موارد مجاز، مجاز در موارد احتمال مجاز مجازیت رو نفی میکنه، همه مربوط به مراد تفهیمیه، نه مربوط به مراد استعمالی. در اصلا مراد استعمالی رو تغییر نمیکنه. بنابراین این که ایشون خواسته ایشون خواسته که انه بحث رو بگه چون مراد استعمالی در موارد امر تغییر نمی کنه، بنابراین اون بحثای اکتناف الکلام به ما یحتمل القرینیه نمیاد، این رو مبنای آقایون هست که در سایر موارد مجاز، در مجازهای متعارف، مجاز رو مربوط به مدلول استعمالی میدانن، ولی بنابر تحقیق که مجاز مربوط به مراد استعمالی نیست و مجاز در مرحله مراد تفهیمیه و هیچ فرقی بین اوامر و سایر مجازها نیست، چون عرض کردم کلام مرحوم آخوند اینه که کنه ایشون مجاز رو قبول کرده در سایر موارد، رأیت و افدن یرمی رو، مستعملون فیه رو معنای مجازی گرفته، تو این بحث امر خواسته بگه که مستعملون فیه در همه موارد یکیه اون، ولی ما که همه اینها رو یکاسه میکنیم، میگیم اصلا مستعملون فیه در تمام موارد همون معنای وضعی هست. ما وقت تمام اون دستگاه اصالت الحقیقه و اصالت الظهور و اکتناف الکلام به ما یحتمل القرینیه و قرینه متصله و قرینه منفصل، اون بحثا و همین بحثا میره در مرحله مراد تفهیمی، نه در مرحله مراد استعمالی. خب حالا یه نکته، ولی اجازه بدید از یک زاویه دیگری بحث رو من ادامه بدم. حالا قبل از این یه نکته را من عرض بکنم، اینجا یه بحثی هم ممکنه مطرح باشه که اصلا این مراد تفهیمی در جایی که مثلا معنای حقیقی هست، آیا اون چیزی که منشأ می شود که مراد تفهیمی معنای حقیقی باشه به جهت وضع، آیا وضع سبب می شود که این مراد تفهیمی معنای حقیقی باشه؟ ما عقیدمون اینه، ما وضع رو، هدف وضع رو مدلول تصوری نمیدانیم، یعنی اون مراد تفهیمی که یک مدلول تصدیقی هست اونها رو هم مستند به وضع میدانیم و هدف وضع رو صرفا ایجاد یک تصورات نمیدانیم. ما قبلا اینو مکرر عرض کردیم که علقه حاصل از وضع رو علقه تصدیقیه میدانیم، نه علقه تصوریه. ولی این خیلی مهم نیست به این بحث، من نمیخوام اینجا رو این مبنا تکیه کنم چون خیلی مهم نیست، شاید تعیین کننده تو این بحث نیست. حالا اون مدلول تصدیقی، اون مدلول تفهیمی به تعبیر آقای صدر و اون مدلول تفهیمی به تعبیر بنده، خب این بحث رو باید مطرح کرد که کاشف از اون مدلول تصدیقی، کاشف از اون مدلول تفهیمی چیه؟ ما برای این که بفهمیم که متکلم چه چیزی را میخواسته است به ما القا کند، چه چیزی کاشف هست، چه چیزی کاشف هست؟ آیا نفس مدلول استعمالی یا به تعبیر آقای صدر مدلول تصوری خود همون موضوع هست برای مدلول تصدیقی؟ یعنی آیا اغلا که انه یک نوع اصالت و تطابق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی دارن، میگن هر چیزی که مدلول تصوری هست اصل این هست که مدلول تصدیقی هم بطبع او باشه؟ یه موقع ما اینجوری تصویر میکنیم، میگیم موضوع اصل این که ما میخواییم اثبات کنیم مدلول تصدیقی رو به وسیله اصالت و تطابق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی، یا اصالت و تطابقی داریم که هر جایی که مدلول تصوری باشد دلیلی برخلاف وجود نداشته باشد، اون مدلول تصدیقی ثابت هست. یه موقع اینجوری ما مش میکنیم، یه موقع میگیم نه، خود مدلول تصوری به تنهایی کاشف از مدلول تصدیقی نیست، ظهور کلام در مدلول تصدیقی اینجا مهمه. یعنی همون بحث عرض کنم که اصالت الحقیقه از باب تعبد است یا از باب ظهور است، شبیه همون رو ما اینجا باز دوره ممکنه پیاده کنیم. یعنی ما دو تا ظهور کنه اینجا بگیم، ممکنه ما دو تا اصالت الحقیقه اینجا مطرح کنیم، یعنی دو تا. ببینید ما که رو مبنای ما که همه اینا مربوط به مرحله اراده تفهیمیه و مدلول تصدیقی هست، هیچ. رو کلام مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای صدر میگه که اگر شک کردیم که متکلم آیا لفظ رو در معنای وضعی استعمال کرده است یا استعمال نکرده است، اصالت الحقیقه اقتضا میکند لفظ رو در همون معنای حقیقی به کار برده باشد. حالا این اصالت الحقیقه رو ممکن از باب حجیت تعبدیه براش قائل بشیم، ممکن از باب ظهور بگیریم، ظهور کلام در این که مدلول استعمالی همان مدلول وضعی است. یعنی در جایی ما میگوییم که مدلول استعمالی همان مدلول وضعی است که ظهوری وجود داشته باشد. بنابراین ما یحتمل ما یکتنف، جایی که کلام مکتنف ما یحتمل القرینیه باشه، اون ظهور چون وجود نداره ما نمیتوانیم اثبات کنیم که متکلم لفظ رو در همون مدلول وضعی استعمال کرده. یه مرحله. مرحله دوم، حالا میخواییم مدلول تصدیقی کلام رو کشف کنیم، یا به تعبیر ما مدلول تفهیمی رو میخواییم کشف کنیم، چجوری کشف بکنیم؟ یه موقع ما میگیم مدلول، آیا اصلی اینجا وجود دارد؟ اصالت و تطابق. یه موقع ما میگیم یه اصلی به نام اصالت و تطابق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی وجود داره، اصالت و تطابق. این اصالت و تطابق در جایی که شک بکنیم که آیا مدلول تصدیقی بر طبق مدلول تصوری هست حاکمه. یه موقع اینجوری ما مش میکنیم. اگر اینجور مش کنیم بحث یه مدل پیش میره، ولی یه جور دیگه که شاید او درست باشه اون اینه که اصالت و تطابق به عنوان یک حجت تعبدیه ما نداریم. اصالت و تطابق هم شاخه از اصالت و ظهوره، ولی نه ظهور در مدلول وضعی، در مدلول تصوری، ظهور در مرحله مدلول تصدیقی، اون هم ما ظهور مطرح داریم. یعنی ظهور کلام در مدلول تصدیقی
حجت هست در مدلول تصدیقی. و این ظهور کلام در جایی که کلام مکتنف به ما یهدمل القرینیه باشه از بین میره. بنابراین این مدل بحثی که آقای صدر مشق کرده، این مدل بحث به نظر میسه که انه ایشون بحث یه جور خاصی دنبال کرده، اینکه چطور شده که ما مدلول تصدیقی رو، حالا کلام آقای صدر رو ملاحظه کنید با دقت بیشتری، من حالا شنبه در مورد این کلام بیشتر توضیح خواهم داد. مدلی که ایشون بحث رو دنبال کرده یک مدل مبهمیه، معلوم نیست که ایشون چجوری بحث میکنه. اساسا این مطلب در مورد نحوه نگاه ایشون به مدلول تصدیقی و مدلول تصوری و اینکه کاشف از مدلول تصوری و مدلول تصدیقی نیست، تو جاهای مختلف چیز خیلی مبهمه. حالا من این رو الان در مقام باز کردن این نکته نیستم، ما اون بحث شاید جاهای متعددی به مطلب اشاره کردم. مبنای ایشون در مورد اینکه کاشف از مراد مثلا تصدیقی چیست خیلی روشنه، کمان که در مورد جدی هم این مطلب در کلام آقای صد ابهام داره که آیا مثلا مراد استعمالی خودش موضوع هست برای مراد جدی، یا ظهور کلام در مراد جدی اون دخالت داره. ما به اونجا عرض میکردیم ما سه مرحله داریم: یک مراد استعمالی، یک مراد تفهیمی، یک مراد جدی. ما در مورد مراد استعمالی عقیدمون این هست که در همه موارد در اون معنای حقیقی استعمال میشه، شکم حاصل نمیشه هیچ، ولی رو مبنای آقایون متعارف که مطرح میکنن به نظر میرسه که ما سه تا مراد داریم: مراد استعمالی، مراد تفهیمی و مراد جدی. به ازای هر یک از اینها هم یک ظهور داریم و ظهور در مراد استعمالی حجت بر مراد استعمالیه، ظهور در مراد تصدیقی حجت بر مراد تصدیقیه، ظهور در مراد جدی حجت بر مراد جدیه. و این عمده این بحث این هست که تبیین کنیم که این ظهورات چگونه شکل میگیرد و عوامل مؤثر در ظهورات در مراحل سگانه رو تبیین کنیم. این چکیده بحث است که لشم بدم روش بیشتر توضیح خواهم داد. و صلی الله علیه بشم بگیره فردا و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.